فرزندان خدا، بیایید الان مثل داوود در مزمور 139 به خدا بگوییم: خدایا دل مرا تفتیش کن و افکارم را بیازما، ببین آیا فساد و نادرستی در من هست. تو مرا به راه حیات جاوید هدایت فرما. آمین. پیام خدا به کلیساها. دوستان گرامی، درود بر شما. در چند برنامه گذشته پیام خدا به کلیساهای افسوس، اسمیرنا، پرقاموس و تیاتیرا را بررسی کردیم. دیدیم که کلیسای افسوس محبت نخستین خود را ترک کرده بود. کلیسای اسمیرنا در رنج و زحمت شدیدی به سر می بود. در کلیسای پرقاموس تعالیم غلط وارد شده بود و در کلیسای تیاتیرا گناه رخنه کرده بود. اکنون به فصل سوم مکاشفه یوحنای رسول رسیدیم. در این فصل پیام خدا به سه کلیسای دیگر، یعنی سارد، فیلادلفیا و لاودیکیه یافت میشه. ابتدا پیام به کلیسای سارد را برای شما میخوانم. میفرماید: به فرشته کلیسای سارد بنویس، این است سخنان آن کسی که دارای هفت روح خدا و هفت ستاره است. اعمال تو را می دانم و اگرچه همه می گویند تو زنده هستی ولی مرده ای. بیدار شو و آن چیزهایی را که باقی مانده و نزدیک است از بین برود تقویت کن، زیرا من هیچ یک از کارهایی که پسندیده خداست در تو نیافتم. پس آن چرا که آموخته و شنیده ای به یاد آور و آن را محکم نگه دار و توبه کن. اگر بیدار نشوی، من مانند دزد بر سر تو خواهم آمد و تو لحظه آمدن مرا نخواهی دانست. و اما چند نفر در سارد داری که لباسهای خود را نیالوده اند. آنان با لباس سفید با من راه خواهند رفت، زیرا مستحق آنند. کسی که پیروز شود به لباس سفید ملبس خواهد شد و نامش را هرگز از کتاب حیات حذف نخواهم کرد و در پیشگاه پدر خود و فرشتگان او را از آن خود خواهم دانست. ای کسانی که گوش دارید، آنچرا که روح به کلیساها میگوید بشنوید. مکاشفه یوحنای رسول فصل سوم آیات 1 تا 6. شهر سارد در حدود 30 میلی جنوب شهر تیاتیرا واقع بود. سارد در استان رومی آسیای صغیر، یعنی در مغرب ترکیه امروزی قرار داشت. سارد در قدیم پایتخت کشور لیدیه بود و یونانی ها آن را تسخیر کردند. در زمان کراسوس ثروت عظیمی به هم رساند. شهر اصلی سارد یک قلعه بسیار مستحکم بود که روی بلندی قرار داشت. با این وجود دو بار، یعنی در سالهای 549 و 214 قبل از میلاد، شهر سارد تسخیر شد. نکته جالب این است که هر دو بار سارد در اثر غفلت و سهل‌انگاری شبانگاه مورد حمله قرار گرفت و تسخیر شد. بعد از این حملات شهر سارد دیگر شکوه گذشته خود را باز نیافت. اکنون دهکده کوچکی در نزدیکی محل شهر قدیمی سارد قرار داره که آن را سارت می‌خوانند. در اولین آیه از پیام به کلیسای سارد می‌بینیم که گوینده مسیح خداونده و او برای قاصد کلیسای سارد پیامی داره. مسیح در این آیه این طور معرفی شده: کسی که دارای 7 روح خدا و 7 ستاره است. عدد 7 نشانه تمامیت و کماله. مسیح دارای 7 روح خداست، یعنی او از تمامیت روح القدس برخورداره. او همچنین دارای 7 ستاره است، یعنی قاصدان یا سرپرستان 7 کلیسا، به عبارت دیگر قاصدان تمام کلیساها به مسیح تعلق دارند. چون مسیح خداونده و بر کلیساها نظارت و تسلط داره، او به کلیسای سارد فرمود: اعمال تو را می‌دانم و اگرچه همه می‌گویند تو زنده هستی ولی مرده‌ای. از محتویات پیام به کلیسای سارد چنین استنباط میشه که آن کلیسا شبیه بعضی از کلیساهای امروزی بود که در ظاهر دارای تشکیلات عریض و طویل و ساختمانهای پر زرق و برق هستند، ولی روحن مردن. باید توجه داشته باشیم که مسیح فریب ظاهر را نمیخوره. او از باطن کلیساها مطلعه و مردگان را میشناسه. اصولاً وقتی کلیسایی به گذشته خود بباله و در فکر زمان حال نباشه، به تشکیلات و فعالیت‌های خود توجه کافی داشته باشه اما به مسیح و نقشه‌های او بی توجه باشه، برای امور مادی ارزش بیشتری قائل باشه تا امور معنوی، چنین کلیسایی به طرف مرگ پیش میره. هرچند کلیسای سارد در میان کلیساهای آسیای صغیر شهرت و اعتبار داشت، اما مسیح آن کلیسا را مرده خواند. در آیات 2 و 3 از فصل 3 مکاشفه نوشته شده: بیدار شو و آن چیزهایی را که باقی مانده و نزدیک است از بین برود تقویت کن، زیرا من هیچ یک از کارهایی که پسندیده خداست در تو نیافتم. پس آنچه را که آموخته و شنیده‌ای به یاد آور و آن را محکم نگه دار و توبه کن. اگر بیدار نشوی، من مانند دزد بر سر تو خواهم آمد و تو لحظه آمدن مرا نخواهی دانست. به گواهی تاریخ، شهر سارد به خاطر اهمال و عدم هوشیاری 2 بار مورد حمله قرار گرفت و شکست خورد. هرچند شهر سارد 2 بار غافلگیر شده و شکست خورده بود، اما به نظر میرسه که افراد در کلیسای سارد از این وقایع تاریخی درس عبرت نگرفته بودند. در پیام به کلیسای سارد واضحه که خداوند از آن کلیسا رضایت نداشت، چون مسیح را جلال نمیداد. کلیسای سارد به زغالی شباهت داشت که با خاکستر بسیار پوشیده شده و در حال خاموش شدن بود. اگر باد بر چنین زغالی نوزه، به زودی در زیر خاکسترها خاموش میشه و دیگر حرارتی نخواهد داشت. مسیح خداوند به کلیسای سارد اخطار نمود که اگر توبه نکنه و از خواب غفلت بیدار نشه، به طور ناگهانی او را داوری خواهد کرد. باید توجه داشته باشیم که کلیسای سارد از حقیقت بیخبر نبود، چون در گذشته انجیل را شنیده و پذیرفته بود. اما چون از حقیقت گریخته بود، باید توبه می‌کرد و به حقیقت می‌چسبید. در آیه بعد، یعنی آیه 4 از فصل 3 مکاشفه، می‌بینیم که اقلیت وفادار و مطیعی در کلیسای سارد وجود داشتند که برخلاف اکثریت با خداوند راه می‌رفتند. خوشبختانه در هر دوره‌ای افرادی وجود داشتند که با خداوند کلیساها راه رفته و مطیع او بودند. چنین افرادی در کلیسای سارت هم وجود داشتند و مسیح به خوبی آنان را می شناخت. در آیه 4 از پیام به کلیسای سارت مسیح فرمود: و اما چند نفر در سارت داری که لباسهای خود را نیالوده‌اند. آنان با لباس سفید با من راه خواهند رفت، زیرا مستحق آنند. در آیه 5 از پیام به کلیسای سارت مسیح به پیروان واقعی و وفادار و مطیع خود قول میده که از عدالت و حیات و تایید الهی او برخوردار خواهند بود. و بالاخره در آیه 6 نوشته شده: ای کسانی که گوش دارید، آنچه را که روح به کلیساها میگوید بشنوید. در مورد کلیسای سارد میشه گفت که اگرچه اسمن زنده بود ولی در واقع کلیسای مرده بود. آن کلیسای تشریفاتی ظاهرا خدا پرست بود، اما واقعیت آن را انکار میکرد. هرچند فاقد نیرو بود، اما با اجرای مراسم و تشریفات مذهبی خود را مشغول میساخت. به این ترتیب کلیسای سارد تصویری بود از دوران اصلاحات کلیسا. مقصود از دوران اصلاحات زمانیش که در تاریخ کلیسای مسیح مارتین لوتر و عده دیگر از اصلاح کنندگان بر ضد تعالیم نادرست و استبداد و ادعاهای بیجای کلیسای روم اعتراض کردند. این دوران تقریبا از سال 1500 میلادی شروع شد. اوضاع در قلمرو حکومت پاپ به قدری غیر قابل تحمل شد که به اوج بحران رسید. در ماه اکتبر سال 1517 مارتین لوتر اعلامیه 95 ماده‌ای خود را بر در کلیسای ویتنبرگ آلمان چسباند. از آن تاریخ اصلاحات کلیسا شروع شد، ولی این نهضت به جای اینکه به صورت یک نهضت روحانی باقی بمونه، بیشتر جنبه آزادی سیاسی به خود گرفت. از امتیازات این دوره تشویق و کمک به انتشار کتاب مقدس بود. به علاوه تعلیم کسب عدالت از راه ایمان و بازگشت به پرستش بدون تشریفات از خصوصیات دیگر این دوران بودند. هرچند در دوران اصلاحات کلیسا مقدار زیادی از زباله مراسم و تعالیم نادرست جارو شد، ولی متاسفانه کلیسا به وعده مهم بازگشت مسیح توجه نکرد. در نتیجه کلیسا با دنیا و گناهان آن سازش کرد و شبیه صدف مرده‌ای شد که پوسته خارجی داشت اما فاقد حیات بود. اکنون به مطالعه پیام به کلیسای فیلادلفیا می‌پردازیم که در آیات 7 تا 13 از فصل سوم مکاشفه یافت میشه. می‌فرماید: به فرشته کلیسای فیلادلفیا بنویس. این است سخنان آن قدوس و صادق که کلید داوود را به دست دارد. دری را که او بگشاید نمی‌توان بست و هر دری که او ببندد نمی‌توان گشود. من اعمال تو را می‌دانم و دری گشوده پیش روی تو قرار دادم که هیچ کس نمی‌تواند آن را ببندد، زیرا با اینکه قدرت تو کم است کلام مرا نگه داشته‌ای و نام مرا انکار نکرده‌ای. توجه کن، این از کاری که من خواهم کرد. آنانی را که جماعت شیطان هستند و ادعای یهودیت می‌کنند ولی نیستند و دروغ می‌گویند خواهم آورد و پیش پای تو خواهم افکند و آنان خواهند دانست که تو محبوب من هستی، زیرا مطابق تعالیم من رفتار کردی و نسبت به من وفادار ماندی. من نیز تو را از آزمایش سختی که قرار است بر تمامی جهان واقع شود و ساکنانش را بیازماید حفظ خواهم کرد. به زودی می آیم، آنچه را داری محکم نگه دار و نگذار کسی تاج تو را برو باید. من کسی را که پیروز گردد مثل ستونی در معبد خدای خود ثابت خواهم ساخت. او هرگز از آنجا نخواهد رفت و من نام خدای خود را بر او خواهم نوشت. من نام شهر خدا یعنی آن اورشلیم تازه‌ای را که از آسمان و از جانب خدای من نزول می کند و همچنین نام تازه خود را بر او خواهم نوشت. ای کسانی که گوش دارید، آنچه را که روح به کلیساها می گوید بشنوید. شهر فیلادلفیا در حدود 30 میلی جنوب شرقی شهر سارد در آسیای صغیر قرار داشت. گفته شده که فیلادلفیا در سال 140 قبل از میلاد توسط آتالوس دوم ملقب به فیلادلفوس ساخته شد. او پادشاه پرقاموس بود و به خاطر محبتی که به برادر بزرگ خود یومنس دوم داشت به فیلادلفوس ملقب گردید. اسم شهر فیلادلفیا از فیلادلفوس گرفته شد که یعنی محبت برادرانه. فیلادلفیا چند بار به وسیله زلزله ویران شد و اکنون در محل شهر فیلادلفیا شهر آلاشهیر قرار داره. در مورد کلمه فیلادلفیا می توان گفت که این کلمه ما مسیحیان را متوجه محبت خاصی می کنه که بر اساس کتاب عهد جدید باید نسبت به یکدیگر داشته باشیم. در رساله به عبرانیان فصل 13 آیه 1 خطاب به مسیحیان نوشته شده محبت برادرانه برقرار باشد. در اولین آیه از پیام به کلیسای فیلادلفیا یعنی آیه 7 از فصل 3 مکاشفه می‌بینیم که گوینده مسیح خداونده و او برای قاصد کلیسای فیلادلفیا پیامی داره. در این آیه مسیح قدوس و صادق معرفی شده. همچنین او کسی است که کلید داوود را در دست داره. دری را که او باز کنه نمیتوان بست و دری را که او ببنده نمیتوان باز کرد. مسیح خداونده. به همین علت او قدوس و حق یا صادقه. او از اقتدار و اختیاری الهی برخورداره. پس کسی قادر نیست قصد و اراده او را باطل کنه. اجازه ورود یا برعکس عدم اجازه ورود به شهر اورشلیم آسمانی صرفاً در دست مسیحه. سپس در آیات 8 و 9 از فصل 3 مکاشفه نوشته شده من اعمال تو را می دانم و دری گشوده پیش روی تو قرار دادم که هیچ کس نمی تواند آن را ببندد، زیرا با اینکه قدرت تو کم است کلام مرا نگه داشته و نام مرا انکار نکرده ای. توجه کن، این از کاری که من خواهم کرد. آنانی را که جماعت شیطان هستند و ادعای یهودیت می کنند ولی نیستند و دروغ می گویند خواهم آورد و پیش پای تو خواهم افکند و آنان خواهند دانست که تو محبوب من هستی. با اینکه قدرت کلیسای فیلادلفیا کم بود و به پایه روز پنتیکاست نمی رسید، اما نسبت به مسیح و نام او و کلام او وفادار و امین بود. کلیسای فیلادلفیا مطیع مسیح بود و اعمالش این را آشکار می کرد. وقتی کلیسایی در عمل مطیع مسیح باشه، می تونه انتظار داشته باشه که محبوب مسیح خوانده بشه. چنین کلیسایی نباید از مخالفین خود ترسی داشته باشه، چون فرمان روای کائنات مسیح خداوند حامی و پشتیبان اوست. مسیح در بشارت و خدمت را در برابر کلیسای مطیع باز میکنه و دشمنان او را به زانو در میاره. در شهر فیلادلفیا یهودیان به ظاهر خدا پرست ولی در باطن خدا نشناس با کلیسا ضدیت میکردن. آنها توجه نداشتند که ضدیت کردن با کلیسا به منزله دشمنی نمودن با خداست. مسیح به کلیسای فیلادلفیا قول داد که دروغگویان به ظاهر یهودی را خواهد آورد و پیش پای او خواهد افکند و آنان خواهند دانست که کلیسا محبوب مسیح است. در آیه 10 از فصل 3 مکاشفه مسیح به کلیسای فیلادلفیا فرمود: چون مطابق تعالیم من رفتار کردی و نسبت به من وفادار ماندی، من نیز تو را از آزمایش سختی که قرار است بر تمامی جهان واقع شود و ساکنانش را بیازماید حفظ خواهم کرد. بعضی از افرادی که اعتراف کرده اند مسیحی هستند سوال می کنند: چطور می تونم مطمئن باشم که نجات یافته ام و به آسمان خواهم رفت؟ خوب این افراد با چشمان باز به آیه 10 از فصل 3 مکاشفه نگاه کنند تا جواب سؤال خود را بیابند. کسانی که مطابق تعالیم مسیح رفتار می کنند و نسبت به او وفادار می مانند نجات یافتند و به آسمان خواهند رفت. مسیح به کلیسای فیلادلفیا که مطیع و وفادار بود وعده داد که او را از دوره مصیبت عظیم خواهد رهانید. برخلاف یهودیانی که به مسیح ایمان نمیارن و برخلاف سایر بی ایمانان عالم، ایمانداران واقعی مسیح قبل از آغاز دوره 7 مصیبت عظیم به آسمان ربوده خواهند شد. بر اساس رساله اول پولس رسول به تسالونیکیان فصل اول آیه 10 و فصل 5 آیه 9، ایمانداران واقعی مسیح گرفتار غضب خدا نخواهند شد بلکه از غضب آینده خدا رهایی خواهند یافت. در آیه 11 از پیام به کلیسای فیلادلفیا مسیح فرمود: به زودی می آیم. آنچه را داری محکم نگه دار و نگذار کسی تاج تو را برو باید. بازگشت مسیح امید کلیسای واقعی است. تا قرن 3 کلیسا با امید آمدن مسیح زندگی می کرد. از قرن 3 به بعد موضوع بازگشت مسیح به فراموشی سپرده شد. اما در قرن 19 کلیسا واقعیت بازگشت مسیح را مجدداً مورد توجه قرار داد. امروزه در تمام کلیساهای بشارت دهنده بازگشت مسیح امری انکار ناپذیره. کلیسایی که به بازگشت مسیح ایمان داره باید پیوسته مطیع او باشه و اراده او را انجام بده. البته همانطور که در پایان مسابقات ورزشکاران پیروز پاداش خود را دریافت می کردن، ایمانداران وفادار و مطیع پاداش خود را از مسیح دریافت خواهند کرد. او به زودی می آید، پس آنچه را داریم محکم نگه داریم و نگذاریم کسی تاج ما را برو باید. در آیه 12 از فصل 3 مکاشفه مسیح فرمود: من کسی را که پیروز گردد مثل ستونی در معبد خدای خود ثابت خواهم ساخت. او هرگز از آنجا نخواهد رفت و من نام خدای خود را بر او خواهم نوشت. من نام شهر خدا، یعنی آن اورشلیم تازه‌ای را که از آسمان و از جانب خدای من نزول می کند و همچنین نام تازه خود را بر او خواهم نوشت. در این آیه می‌بینیم که ایمانداران واقعی به طور دائمی در حضور خدا به سر خواهند برد. زندگی در شهر اورشلیم آسمانی و بهره بردن از مزایایی که خدا وعده داده مختص ایمانداران واقعی مسیح خواهد بود. در آخرین آیه از پیام به کلیسای فیلادلفیا نوشته شده: ای کسانی که گوش دارید، آنچرا که روح به کلیساها میگوید بشنوید. در این برنامه پیام به کلیسای سارد و پیام به کلیسای فیلادلفیا را مورد بررسی قرار دادیم. دیدیم که مسیح خداوند به هر دو کلیسا فرمود: اعمال تو را می‌دانم. او کلیسای سارد را سرزنش، اما کلیسای فیلادلفیا را تحسین نمود. مسیح به کلیسای سارد فرمود: من هیچ یک از کارهایی که پسندیده خداست در تو نیافتم. اما به کلیسای فیلادلفیا فرمود: با اینکه قدرت تو کم است، کلام مرا نگه داشته ای و نام مرا انکار نکرده ای. هرچند که مسیحیان به وسیله اعمال نجات نیافتند، بلکه به وسیله ایمان نجات یافتند، اما اعمال نیکو و خدا پسندانه مسیحیان واقعی ثابت میکنه که آنها نجات یافتند. خوب هر شخصی که خود را مسیحی میدونه نگاهی عمیق به زندگی خود بیاندازه و با در نظر گرفتن اعمال خود به حقیقی بودن یا حقیقی نبودن ایمان خود پی ببره. کلام خدا میفرماید: ایمان بی عمل مانند بدن بی روح مرده است. رساله یعقوب فصل دوم آیه 26. در برنامه بعد آخرین درس از سری دروس پیام خدا به کلیساها را به شما برادران و خواهران مسیحی ارائه خواهیم داد.